ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد دوشنبه 17 خرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم امیر پوریا همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. امیر،
رسانه‌های اسرائیل از مانوری نظامی جهت کسب آمادگی برای مقابله با ایران خبر می‌دهند. وبسایت خبری تایمز اسرائیل روز یکشنبه به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی گزارش داد خلبانان این کشور با هدف آمادگی برای مقابله با ایران در حال انجام رزمایش مشترک با سه کشور دیگر هستند. نیروهای هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در حال حاضر سرگرم برگزاری رزمایشی دو هفته‌ای در ایتالیا هستند. به نوشته تایمز اسرائیل، این بزرگترین رزمایشی است که جنگنده‌های F-35 اسرائیل تاکنون در آن شرکت کردند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود کشورش حتی به قیمت درگیری با آمریکا مانع برنامه اتمی ایران خواهد شد. ستاد محسن مهرعلی‌زاده از سانسور فیلم تبلیغاتی این نامزد ریاست جمهوری از سوی تلویزیون حکومتی ایران خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از اطلاعیه ستاد این نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری گزارش داد بعد از سانسور بخش‌های زیادی از مستند تلویزیونی او، این فیلم تبلیغاتی شنبه شب از شبکه 1 تلویزیون ایران پخش شد. در بخش‌هایی از این مستند سخنرانی چهره‌هایی چون محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاجزاده و مسعود پزشکیان گنجانده شده بود که بنابر اطلاعیه ستاد محسن مهرعلی‌زاده از زیر تیغ سانسور صدا و سیما عبور نکرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در یک سخنرانی عمومی خواستار پرداخت غرامت از سوی حکومت چین به دلیل آغاز شیوع ویروس کرونا از این کشور شد.
رسانه‌ها، دموکرات‌ها و به اصطلاح کارشناسان بالاخره به آن چیزی که من 13 ماه پیش گفتم اذعان کردند. شواهد نشان می‌دهد که منشأ ویروس کرونا یک آزمایشگاه دولتی در چین بوده است.
رئیس جمهوری سابق آمریکا این سخنان را در شهر گرینویل در ایالت کارولینای شمالی و در مجمع حزب جمهوری خواه ایراد کرد. رویترز گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ خواستار پرداخت 10 تریلیون دلار از سوی چین به آمریکا و جهان شده و گفته است که کشورهای جهان باید از پرداخت دیون خود به چین سر باز بزنند. موضوع منشأ ویروس کرونا هنوز محل بحث و مناقشه است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با دستور جو بایدن رئیس جمهوری این کشور مأموریت یافتند که ارزیابی‌های خود را در یک مهلت 90 روزه به کاخ سفید ارائه دهند. شاعر ترانه ایران من نسبت به استفاده تبلیغاتی از این ترانه در جریان نخستین مناظره تلویزیونی روز شنبه میان نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کرد. پوریا سوری در پیامی توییتری علاوه بر اعلام اعتراض خود از مخالفت دیگر دستندرکاران این ترانه با پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. به گفته این ترانه سرا، همایون شجریان و سهراب پورناظری خواننده و آهنگساز این قطعه هم پیشتر به شکلی صریح با پخش ترانه ایران من از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند. مسئولان تلویزیون حکومتی ایران هنوز به این اعتراض واکنشی نشان ندادند. و فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان نهاد تروریستی خبر دادند. این فعالان از طریق مرکز حقوق بشری مهر روز شنبه اقدام به نصب دو بیلبورد از کشته شدگان اعتراضای آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو خیابان مرکزی شهر تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، پسر و مادری که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به همراه 174 نفر دیگر کشته شدند، دیده می شود. مرکز حقوق بشری مهر همچنین از مردم خواسته به ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا و طرح درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستی اقدام کنند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. نگرانی از بحران آب در ایران و مطرح نشدن آن در نخستین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور. نگرانی از کمبود واکسن کرونا در ایران. و هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید، طوفان توییتری در ایران، افغانستان و تاجیکستان. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. گزارش‌های رسانه‌ها و اظهارات مسئولان مختلف ایرانی طی چند وقت اخیر حاکی از نگرانی‌های آنها نسبت به تنش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از کمبود و بحران آب در داخل کشور است. ایران در سالی که گذشت از سوی شاهد بیشترین کاهش بارندگی طی نیم قرن اخیر بود و سوی دیگر اختلاف این کشور با همسایگان بر سر منابع آب در مناطق مرزی ادامه یافت. به رغم هشدارهای جدی در خصوص بحران آب در ایران و نقش مهم آن در ادامه حیات اقتصادی کشور، اما این مسئله حتی در نخستین مناظره اقتصادی هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری سال 1400 در ایران به طور جدی مطرح نشد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی نیکا هنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه هیچ کدوم از نامزدها دیدی درباره اهمیت آب برای حوزه اقتصاد و امنیت ندارن، حتی اگر مثل آقای جلیلی سالها مسئول شورای امنیت ملی کشور بوده باشن یا مثل افراد دیگر در حوزه های مختلف درگیر پرونده های بوده باشن که به آب مربوط است، مثل آقای رئیسی. در نظر بگیرید که بدون آب امنیت، اقتصاد و شرایط اجتماعی پایدار وجود نخواهد داشت. بر اساس میثاق بین المللی حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل، دولت‌ها موظف به تأمین بدون تبعیض آب به شهروندان هستند و در کنار تأمین پوشاک، سرپناه، هوای سالم و شرایطی برای زندگی مناسب و استاندارد، اگر آبی نباشه هیچ کدوم از اونها میسر نخواهد. در نتیجه وقتی نامزدهای انتخاباتی بی توجه باشند به اهمیت آب در زمانی که ما از الان از وضعیت بحرانی هم گذشته ایم به ورشکستگی رسیده ایم، این یعنی هیچ کدوم از اونها توجهی به آینده بسیار تاریکی که کشور در پی داره هیچ کدوم حواسشون نیست و دارن فقط بر اساس یک سری موارد سیاسی با همدیگر مبارزه میکنن در مبارزه انتخاباتی که اون هم حالا هزار یک حرف و حدیث درش هست. در نتیجه بی‌توجهی به مسئله آب یعنی که خود این سیاسیون و خود ساختار قدرت نمیدونه چه اتفاقی داره میفته.
آقای کوسر، به بهانه نخستین مناظره اقتصادی که میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد، کمی بیشتر درباره نقش آب در اقتصاد بیشتر برامون بگو، چقدر مهم هست؟
ببینید، شما در همه بخش‌های اقتصاد نیاز به آب دارید، در صنعت نیاز به آب دارید، تمامی صنایع پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع فولاد، همشون کنار رودخانه‌ها یا دریاها و دریاچه‌ها ایجاد میشن. شما بدون آب امکان اون رو ندارید که کاری انجام بدید. برای تولید برق، حتی اگر می‌خواید از سیستم فسیلی استفاده بکنید، برای خنک کردن سیستم مجبورید از آب استفاده بکنید. آب برای کشاورزی، برای تأمین غذا جزء واجبات است. شما بدون آب و خاک نمی‌توانید غذا تولید کنید. یعنی در حقیقت مهمترین جزئی که ما برای زندگی نیاز داریم آب هست و اقتصاد و توسعه بدون آب غیر ممکنه. وقتی که اینها راجع به توسعه و اقتصاد بدون نفت صحبت میکنن، یادشون میره که میتوان بدون نفت زندگی کرد، اما بدون آب هیچ اقتصادی وجود نخواهد داشت.
آقای کوسر، الان مهمترین مشکلات حوزه آب در ایران در چه بخشایی است؟
ببینید، ما به طور کلی میدونیم که در سرزمینی خشک زندگی میکنیم، اما مدیریت آب بوده در طی هزاران سال که سرزمین ما را به روزگار فعلی رسونده. توانسته بودند با مدیریت آبهای زیرزمین از طریق فناوری قنات و همچنین استفاده از آبهای جاری با مدیریت منطقی آبها را مدیریت بکنند. اما در طی 70 سال گذشته، به ویژه بعد از طرح اصل 4 ترومن و توسعه ناپایداری که در پیش از انقلاب شروع شد، اما در بعد از انقلاب به نحو وحشتناک همون روش‌های اشتباه تکرار شد، ما شکست بخوردیم و این به خاطر سوء مدیریته. و همچنین در بخش کشاورزی که مصرف کننده نزدیک به 92% منابع آب تجدیدپذیر هست، ما ما نتوانستیم کشاورزی پایدار داشته باشیم. این باعث شد که نزدیک به 2/3 دشتای کشور دچار فرونشست بشن، منابع آب زیرزمینی تقریبا داره از بین میره، منابع آب سطحیمون کمتر شده و این مسئله در سالهایی که بارندگی کمتره خودش رو بیشتر نشون میده و آثار محیط زیستی هم شما میبینید که با خشک شدن تدریجی تالاب‌ها و دریاچه‌ها اینها تبدیل میشن به پشت‌های گرد و خاک مواد سمی که آلوده کننده محیط زیست است و مردم و خود جانداران هم آسیب می‌بینند. در نتیجه نبود مدیریت صحیح آب به نظر من بزرگترین مشکلی است که ما الان باهاش در کشور روبرو هستیم و آب بزرگترین چالش کشور هست، نه چیزهای ساده سیاسی و یا مباحث ساده اجتماعی که ما بی‌توجه هستیم به آب به خاطر اینکه روی اونها متمرکز شده ایم.
نیکا هنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن بود. و اما همزمان با هشدارها از وقوع خیز دوباره کرونا در کشور، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که با توجه به اتمام محموله‌های دریافتی واکسن، از روز یکشنبه تا اطلاع بعدی واکسیناسیون انجام نمی‌شه. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم همچون مجله پیشین با همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. درود به دوباره بر تو فرهنگ. با همین موضوع کمبود واکسن شروع کنیم. در ایران چه خبرهای تازه‌ای هست؟
با درود به شما رضا و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردید، البته در روز یکشنبه بسیاری از نشریات ایران خبری منتشر شده بود در مورد کمبود دوز دوم واکسن کرونا و دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در بیانیه اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون انجام نمیشه با توجه به اتمام محموله‌های دریافتی واکسن. در اهواز هم شورای سلامت این شهر با اشاره به اتمام در واقع موجودی واکسن اعلام کرد که واکسیناسیون در اهواز متوقف شده. در چند شهر دیگه هم وقتی که سالمندان بالای 70 سال برای دریافت دوز دوم واکسن به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، با پاسخ منفی و نبود دوز دوم روبرو شدند. از سوی دیگه ساعتی بعد علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تلویحاً مشکل تأمین واکسن رو تایید کرد و گفت که دریافت یک محموله 3 میلیونی که قرار بوده به ایران تحویل بشه با تأخیر روبرو شده و اضافه کرده بود که برای افراد بالای 70 سال دوز اول و دوز دوم تزریق میشه و گروه بعدی پس از رسیدن این محموله که به گفته او 3 میلیون دوز به بعد موکول شده. او البته از کشور صادرکننده 3 میلیون دوز واکسن نامی نبرد و تاکنون هیچ وقت سابقه نداشته که بنزی 3 میلیون یا حتی 1 میلیون دوز واکسن به ایران وارد بشه که اظهارات او را با تردید باید تلقی کرد و در ضمن گزارش‌های رسمی در مورد نبود دوز دوم واکسن رو از سوی مردم و سالمندان چگونه میشه تعبیر کرد. این هم مثل همیشه یکی از وعده‌های و حرف‌های مقام‌های بهداشتی ایرانه که در یک سال و نیم شیوع همگیری کرونا شاهدش بودیم که چندان پایه و اساسی نداره. رضا،
با توجه به کمبود دوز دوم واکسن ها، یکی از مقامات بهداشتی از احتمال تزریق واکسنی متفاوت به عنوان دوز دوم خبر داده، چه واکنش های این خبر داشته؟
بله، خانم عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، روز یکشنبه گفت که میشه در نبود دوز دوم واکسن، مثلا واکسن چینی یا روسی، از واکسن دیگه استفاده کرد و اشاره کرد به عنوان مثال میشه دوز دوم واکسن رو با واکسن ایرانی تزریق کرد. اولا هنوز هیچ واکسن ایرانی اجازه تزریق اضطراری دریافت نکرده و اصولا چنین موضوعی در هیچ جا هم سابقه نداشته. خانم دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد کرونا، هم گفته که کشورهای دیگه هم هنوز به نتیجه قاطع درباره امکان تزریق واکسن دیگه‌ای در نوبت تزریق دوم نرسیدند. دوز دوم هم در مورد این واکسن های چینی و روسی باید ظرف 4 هفته تزریق بشه. خانم مهرز اصولا در مورد مسائل مربوط به کرونا غالبا با صراحت حرف میزنه. در مورد احتمال صدور مجوز تزریق اضطراری برای واکسن ایرانی برکت هم خبرهای منتشر شده که احتمالا این هفته شاید به واکسن برکت اجازه تزریق داده بشه از سوی ایران. البته هنوز این اجازه صادر نشده. و به طور کلی و بر اساس آمار وزارت بهداشت تا روز یکشنبه 4 میلیون و نزدیک به 204 هزار نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند و حدود 620 هزار نفر هم دوز دوم به اونها تزریق شده. رضا،
و کمی هم درباره آخرین تحولات شیوع کرونا در جهان برامون بگو.
هر شبت که برپایه آخرین آمار تا امروز تا روز یکشنبه در حدود 174 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که البته 157 میلیون نفر بهبود پیدا کردند و بیش از 3 میلیون و 700 هزار تن هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته این آمار بر اساس آمار دولت ها تنظیم شده و گفته میشه که شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان بیشتر از این آمار است. در مورد وضعیت شیوع ویروس کرونا در هند هم نسبت به دو هفته گذشته کمی بهبود پیدا کرده. تا کنون نزدیک به 29 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند، بیش از 27 میلیون نفر هم بهبود یافتند و نزدیک به 360 هزار نفر جان باختند و امروز یعنی روز یکشنبه حدود 115 هزار نفر به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شدند. اما با واکسیناسیون گسترده در حدود 200 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند، 45 میلیون نفر هم در این کشور پر جمعیت هر دو دوز رو تزریق کردند و در حال حاضر به غیر از مشکل کمبود کپسول و کپسول اکسیژن در واقع و دستگاه های اکسیژن سازی کما بیش وضعیت داره به سوی بهبودی پیش میره. اما البته دولت هند هم در این زمینه عمل کرده بسیار ناکارآمدی داشته و بسیاری از آگاهان بهداشتی از غفلت دولت هند انتقاد کردند. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. و بشنوید که فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار جمعی برای مجاب کردن دولت و پارلمان این کشور برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی خبر دادند. آنها در نخستین گام از این کارزار از طریق مرکز حقوق بشری مهر اقدام به نصب دو بیلبورد با موضوع کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو خیابان شهر تورنتو کردند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
به دنبال شکایت شاهین مقدم، مهرزاد زارعی، علی اصغر گرجی و خانمی که نامش برده نشده، همگی از خانواده های کشته شدگان پرواز PS752 دادگاه اونتاریو در کانادا در حکمی روز 30 اردیبهشت ماه شلیک موشک های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را عامدانه و اقدامی تروریستی نامید. جمهوری اسلامی که حاضر به اعزام نماینده‌ای به این دادگاه نشده بود، به حکم واکنش نشان داد و غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی گفت که این حادثه در ایران رخ داده و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی هستند و دادگاه‌های دیگر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. حال به دنبال این مسئله کمپینی توسط فعالان حقوق بشر به راه افتاده تا دولت و پارلمان کانادا را به معرفی سپاه پاسداران به عنوان نهادی تروریستی متعهد کند. بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا.
جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 بعد از حکم دادگاه عالی اونتاریو مبنی بر عامدانه بودن و تروریستی بودن شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی با همکاری مرکز مهر کارزاری را به راه انداختند تا از کانادایی‌ها بخوان به نمایندگان پارلمان کانادا ایمیل بزنند تا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش بگنجونه. لازم به ذکر، در سال 2018 پارلمان کانادا در یک بیانیه غیر زاماور سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داد، اما دولت جاستین ترودو تا به امروز از اجرایی کردن اون سر باز می‌زنه.
شاهین مقدم، یکی از شاکیان در دادگاه اونتاریو، نیز در مورد آنچه در پارلمان کانادا تصویب شده است می‌گوید.
این موشن سال 2018 تصویب شد، فکر میکنم جون 2018 بوده و خود همین آقای ترودو جزو کسایی بوده که این موشن رو امضا کرده. منتها در طول 3 سال گذشته این قانون تروریست بودن سپاه رو اجرا نکرد و ابلاغ نکرد. صدایی که الان هست و اعتراضاتی که هست به همین دلیله که چرا قانونی که خودشون تصویب کردن رو اجرا نمیکنن.
فعالان حقوق بشر از طریق مرکز حقوق بشری مهر به عنوان اولین گام در کمپین و تلاششان برای معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی به وسیله کانادا اقدام به نصب دو بیلبورد در دو خیابان شهر تورنتو در کانادا کردند، یکی با تصویر همسر و فرزند کشته شده شاهین مقدم در سرنگونی پرواز و دیگری با تصویر پویا بختیاری از جمله 100 کشته شده در آبان ماه 98. شاهین مقدم در کانادا در گفتگو با رادیو فردا.
بیلبورد رو هم یکی از دوستانم تماس گرفت و از من اجازه خواست برای گذاشتن عکس شکیبا و راستین رو بدن تو این بیلبورد. البته من همون موقع با انجمن تماس گرفتم که عکس هر 176 نفر باشه که مورد موافقت قرار نگرفت. ولی بعدش از من خواستن برای صفحه دوم که من عکس پویا بختیاری رو به احترام پدرشون و سمبل بودن این حرکت برای تمام صداهای معترض در ایران بود که خواهش کردم که صفحه دوم رو به پویا بختیاری اختصاص بدن. به همین دلیل صفحه اول شد شکیبا و راستین به عنوان سمبل کشته های هواپیما از کسایی که در خارج از کشور کشته شدن و پویا بختیاری در حمایت از مردم معترض داخل ایران.
رادیو فردا در همین ارتباط با سیاوش بهمن بنیانگذار مرکز حقوق بشری مهر نیز گفتگو کرده است.
پس از اینکه دادگاه عالی آنتاریو شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه رو آمدانه و تروریستی اعلام کرد، در یک حرکت مردمی برای پاسداشت خاطره این عزیزان بیلبوردی رو در تورنتو نصب کردیم. همزمان در مرکز حقوق بشری مهر کارزاری رو راه اندازی کردیم تا مردم مستقیما به نمایندگان خودشون نامه بزنن و درخواست کنن که دولت لیبرال کانادا با جمهوری اسلامی مماشات نکنه و سپاه رو تو لیست تروریستی‌های خودش قرار بده و تحریم های مگنسکی رو بر ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کنه.
شاهین مقدم یکی از 4 شاکی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دادگاه اونتاریو از دلیل شکایت تنها 4 خانواده به دادگاه اونتاریو و پیگیری های جدیدشان میگوید.
خب تقریبا حدود 20 روز بعد از این جنایت این شکایت ثبت شد و خب پیگیری شد. آقای آرنولد مدارک ارائه کرد و من و مهرزاد زارعی و دوستان دیگه مرتب از خانواده ها دعوت کردیم که به این شکایت بپیوندن و حمایت بکنن. ولی خب شاید به دلیل اینکه این شکایت خصوصی بود و اسامی در اون ذکر میشه، شاید خیلی از دوستان مایل نبودن که اسمشون مشخص باشه، حالا به هر دلیلی، شاید امنیتی بوده، حالا هر چیز دیگری.
در صورتی که تلاش‌های کمپین فعالان حقوق بشر و جمعی از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به ثمر برسد و سپاه پاسداران آنچنان که در لیست تروریستی آمریکا قرار دارد در لیست تروریستی کانادا هم قرار بگیرد، این به چه معنا خواهد بود؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد را جویا شده است.
این اقدامی که الان شروع شده خواسته بازماندگان قربانیان این حادثه، در نهایت اگر به نتیجه برسه منجر به یک تصمیم سیاسی خواهد بود و مسئله حقوقی پیش نخواهد اومد، به این مفهوم که اگر در کانادا مطابق قوانینی که دارند پارلمان این تصمیم رو بگیره و دولت بر اساس اون قوانین بخواد که یک سازمان خارجی رو در این مورد، مثلا سپاه پاسداران رو، به عنوان گروه تروریستی اعلام بکنه، از نظر قوانین داخلی و از نظر دولت کانادا مانعی نداره و این کاری میتونن بکنن. ولی این آثارش محدود به کانادا خواهد بود، به این مفهوم که سپاه پاسداران به معنی سازمان، افرادی که در رأسش هستن و اگر باز تصمیم برای این باشه که هر کسی که عضو سپاه پاسداران شامل این تصمیم بشه، اینا همشون مورد تحریم از نظر دولت کانادا خواهند بود، که از نظر خرید و فروش با شرکت ها افراد کانادایی، چه از نظر داشتن پول، داشتن حساب بانکی، داشتن اموال و غیره در کانادا، ولی تأثیر خارج از کانادا نخواهد داشت. یعنی با این ترتیب من میخوام اینو عرض کنم که با وضع آمریکا یه مقداری متفاوت، برای اینکه دولت آمریکا با توجه به امکانات عظیمی که داره و نفوذی که در تمام کشورهای دیگه از نظر به خصوص مالی، اقتصادی، نظامی و غیره داره، تصمیم‌های داخلیش رو میتونه در کشورهای دیگه هم اجرا بکنه. ولی اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران از سوی کانادا رو نمیشه مقایسهش کرد با اعلام تروریست بودن از طرف سازمان ملل متحد که در واقع لازم الاجرا میشه برای همه کشورها. یه تصمیم داخلی کانادا است و محدود به تحریم‌هایی است که خود کانادا تصمیم خواهد گرفت در این مورد.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل همزمان به پیامدهای این تصمیم احتمالی کانادا نیز اشاره می‌کند.
اگر پیامدی داشته باشه پیامدها سیاسی است. تضییقاتی که ایجاد میکنه یه همچین تصمیمی برای اون سازمانی که مورد تحریم قرار میگیره طبعا کار اون سازمان رو مختل خواهد کرد و در دراز مدت لااقل و به خصوص اگر این تحریم ها گسترده تر بشه میتونه فشار بیشتری روی اون سازمان و اون اشخاص که مورد تحریم واقع بکنه و البته در نتیجه در همچون که عرض کردم احتمالا در دراز مدت میتونه اثرات سیاسی داشته باشه. منو برای این بستگی داره، با توجه به شرایط مختلف بستگی داره که این فشارها چقدر گسترده بشه، از جانب چه کسانی باشه، محدودش چقدر باشه و در چه طول زمانی صورت بگیره.
روز 14 خرداد بریتانیا، سوئد و اوکراین با تشکیل گروهی که کانادا رهبری آن را عهده دارد با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید مسئولیت حقوقی خود را درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی انجام دهد و به بازماندگان غرامت بپردازد. این بیانیه تاکید می‌کند که اهمال در تهیه گزارش مربوط به این سرنگونی نقض قوانین بین المللی است. در همین ارتباط منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین گفته است که ایران گروه 4 کشور را به عنوان طرف مذاکره به رسمیت نمی شناسد.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
و اما هزاران کاربر توییتر در ایران، افغانستان و تاجیکستان در روزهای گذشته با هشتگ نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید خواستار شناسایی حملات اخیر به برخی مناطق هزاره نشین به عنوان نسل‌کشی هدفمند این قوم و توقف این حملات شدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد این هشتگ روز شنبه 15 خرداد در افغانستان ترند شد و ده ها هزار بار توییت و ری توییت شده است. در همین حال هزاران کاربر ایرانی هم به بازنشر این هشتگ پرداختن و تا پایان روز شنبه به ترند توییتر فارسی تبدیل شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با ایوب آروین خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل گفتگو کردم.
این هشتگ دیروز از طرف فعالان یا کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در توییتر براه افتاد. هدف از این هشتگ این بود که از دولت افغانستان و جامعه جهانی بخواهند که قتل‌ها و حملاتی که در مناطق هزارنشین مخصوصا در غرب کابل پایتخت صورت می‌گیرد با عنوان یک جنایت نسل کشی شناخته شود. این طوفان تویتری بعد از آن برای افتاد که یک رشته حملات مرگبار در محلات غرب کابل اتفاق افتاد. مخصوصا چند هفته قبل یک مدرسه دخترانه در غرب کابل هدف 3 انفجار مرگبار قرار گرفت که در اون 100 دختر دانش آموز کشته شدند و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. بعد از اون هم یک رشته انفجارهای دیگر در غرب کابل اتفاق افتاد که هم تلفات به بار آورد و البته این پیشینه هم داشت. در یکی دو سه سال اخیر حملات هدفمند در مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و حتی ورزشی و مذهبی هزارها و شیعه‌ها در محلات مختلف کابل اتفاق افتاده بود. این موضوع را به میان آورد که هزارها و شیعه‌ها به صورت هدفمند هدف حمله و کشتار قرار می گیرد و این خاطر فعالان سیاسی و فعالان اجتماعی هزارها بر آن شدند که این موضوع را به عنوان یک نسل کشی مطرح بکنند. البته بارها آنها از دولت افغانستان قبلا خواسته بودند که به این موضوع توجه بکنند.
آیا آروین مشخص شده که چه گروهی یا چه کسانی با چه انگیزه هایی به هزاره ها و شیعیان در کابل و دیگر نقاط افغانستان حمله می کنند؟
حملاتی که در سالهای گذشته در غرب کابل اتفاق افتاده یا در بعضی مناطق دیگه شیعنشین و هزارنشین افغانستان اتفاق افتاده بوده بیشتر از جانب گروه دولت اسلامی معروف به داعش صورت می گرفت و از جانب این گروه اعلام مسئولیت می شد. ولی در هفته های اخیر حملاتی که صورت گرفته کسی تا حالا مسئولیت اون را به عهده نگرفته و همین خاطر ابهامات بیشتری به میان آمده که حالا از طرف معترضان دولت تحت فشار قرار گرفته که باید مسئولین این حملات شناسایی شود و مجازات شود.
دولت افغانستان چه واکنشی به این هشتگ توییتری داشته و به خود این حملات؟
خب دولت افغانستان ابتدا تصمیم گرفت که یک طرح امنیتی برای غرب کابل روی دست بگیره و آقای سرور دانش محمد اشرف غنی موظف کرد که طرحی در این زمینه آماده بکنه. خود آقای دانش هم یک فرزی شیعه و هزاره هست، معاون دوم رئیس جمهور هست. او طرح آماده کرد. در این زمینه مقامات دولت افغانستان گفته که ما کار میکنیم، ولی مشخصا در مورد این که آیا این حملات نسل کشی حساب میشه، مصداق نسل کشی هست یا نیست، در این زمینه واکنش نشان نداده. گرچه رسانه ها در خواستن از منابع دولتی که در این زمینه اظهار نظر بکنه، موضع خود مشخص بکنه که آیا ادعای معترضا در این زمینه درست است یا نیست، پاسخی به خبرنگارا و رسانه ها ندادن.
آقای آروین، در دیگر شبکه‌های اجتماعی افغانستان به این هشتگ توییتری واکنش ها چطور بوده؟
خب این طوفان توییتری که برای افتاد در افغانستان و در سراسر جهان، هزارها و کسانی که از این ادعا حمایت کردن، هشتگ استاپ هزاره جنوساید را اینا بارها توییت و باز توییت کردن که گفته میشه که ده ها هزار بار این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا توییتر دست به دست شده و توییت و باز توییت شده. کسان دیگری هم در خارج از افغانستان، کسانی که از افغانستان نبودن هم از این حمایت کردن و این در افغانستان ترند شد. دیروز ترند اول بود در افغانستان و بعد از اونم یک بحثی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های افغانستان به راه افتاده که موضوع اصلیش این ادعای است که از طرف این کاربران اجتماعی مطرح شده.
ایوب آروین، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یکی از مهمترین بازی‌هایش طی چند سال اخیر در راه رسیدن به جام جهانی 2022 برابر بحرین به میدان می‌رود. تیم ایران در گروه سی مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا حدود 20 ماه پیش با سرمربیگری مارک ویلموتس در دیدار رفت در منامه با یک گل به بحرین باخته و دوباره باید بازی برگشت را هم در خاک این کشور برگزار کند. در این رقابت‌ها که به دلیل شرایط کرونایی منطقه حدود یک سال و نیم به تعویق افتاد، کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل آماده نبودن شرایط میزبانی ایران، میزبانی دور برگشت خصوصاً دو نبرد حساس برابر بحرین و عراق را از ایران گرفت و آن را به بحرین داد. مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران هم نتوانستند از حقوق تیم ملی ایران در AFC دفاع کنند و این تصمیم را پذیرفتند. حمید استیلی، پیشکسوت فوتبال ایران و بازیکن پیشین تیم ملی، در مورد پیشبینیش از مسابقه حساس ایران بحرین گفته:
پیشبینی بازی خیلی سخته، ولی اگه همه چیز فوتبالی پیش بره قطعا ما میتونیم این تیمو ببریم. حتی دور رفتم بازی موقعیت هایی که ما داشتیم، با اینکه تیممون خیلی به قول معروف اون وحدت تو کنار هم بودن رو نداشتش، تو بازی رفت ما از اینا خیلی بهتر بودیم و میتونستیم بازی رفت رو ببریم. این بازی که قطعا همه بچه ها فهمیدن که کجای کار هستیم و خیلی مهمه برد این بازی. من امیدوارم که بازی رو 2-0 و 3-0 ما بازی.
در جدول گروه سی مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا، بحرین با 12 امتیاز از 6 بازی در صدر قرار گرفته و ایران با 9 امتیاز اما 1 بازی کمتر در رتبه سوم ایستاده و هر دو تیم برای صعود به دور بعد به برد این بازی نیاز دارند. دیدار امشب تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در ساعت 21 به وقت ایران در ورزشگاه ملی شهر منامه آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال 3 نفره دختران ایران عصر یکشنبه در آخرین دیدارش در بازی‌های انتخابی المپیک در مجارستان برابر هلند به میدان رفت و در پایان با حساب 10-20 مغلوب شد و با توجه به 2 شکست قبلی برابر چین تایپه و ایتالیا فرصت رسیدن به بازی‌های المپیک توکیو را از دست داد. و تیم ملی فوتبال زنان ایران که روز گذشته برای شرکت در تورنمنت 3 جانبه بلاروس وارد این کشور شده، روز دوشنبه در اولین مسابقه برابر تیم میزبان به میدان می رود. شاگردان مریم ایراندوست که خود را برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا در شهریور ماه در هند آماده می‌کنند، روز 21 خرداد در آخرین مسابقه این تورنمنت برابر ازبکستان به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از وعده حضور 30% زنان در پست‌های دولتی رسیده ایم به حضور همسر و دختر کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی. آیا زنان در عرصه سیاسی ایران عقب نشستند؟ با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
من خیلی دلم می‌خواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم و افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
این اظهار تأسف حسن روحانی در روز معرفی وزرای کابینه دولت 12 در مجلس شورای اسلامی بود. مردی که با وعده وزارتخانه زنان و وزیر زن به میدان آمده بود، حالا بعد از 8 با دستی خالی پست ریاست جمهوری را ترک می‌کند. او حتی نتوانست وعده حضور 30% زنان در پست‌های مدیریتی را نیز عملی کند و معاونت امور زنانش مسموعه ابتکار هیچ لایحه تأثیرگذار بر زندگی اکثریت زنان ایران را به ثمر نرساند. این بار اما در فقدان هیچ کاندیدای زنی که از صدر شورای نگهبان گذشته باشد، 7 در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کردند. مردانی که در تبلیغات خود هیچ وعده‌ای به زنان نمی‌دهند. فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، در مورد وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای مرد می‌گوید:
کل صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌های این 7 رو وقتی مطالعه می‌کنم، گوش می‌دم، عملاً چیز خاصی برای زنان نداشته. وعده‌هایی که دادن بسیار کلی بوده. یکی از کاندیداها وعده داده که به زنان خانه‌دار حقوق پرداخت خواهد کرد، ولی هیچ نوع توضیحی نداده که این به چه شکلی، با چه فرایندی صورت خواهد گرفت و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران با کدوم پشتوانه و از کدوم بودجه چنین کاری رو انجام خواهد داد. وقتی اینها توضیح داده نمیشه، یعنی بیشتر در سطح وعده هست برای جذب زنان که به این کاندیدا رأی بدن و پشتوانه عملی نداره. یا یک کاندیدا گفته که با علمای قوم مشورت خواهد کرد و در صورت اینکه اونا موافق باشن 2 وزیر زن خواهد گذاشت. همین مشخص هست که عملا به هیچ جایی نخواهیم رسید. قبلا هم بارها بحث مخالفت علمای قوم مطرح بوده در این زمینه، ولی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه در این سطح از همین الان برای خودش اختیار قائل نیستش که در حوزه زنان وعده‌ای که میده رو قاطعانه وعده بده.
مهدیه گلرو، فمینیست ساکن سوئد، نیز با استناد به مناظره اول میانه کاندیداهای ریاست جمهوری از بی‌توجهی آنها نسبت به زنان میگوید:
حتی در مناظره‌ای که گذشت به مسئله زنان به هیچ وجه اشاره نشد، با اینکه مناظره اقتصادی بود، اما در مورد اشتغال زنان که یکی از مسائل بسیار مهم هستش، به ویژه بعد از کرونا به خاطر بحران اقتصادی که تشدید شده، اشتغال زنان به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا که به هر حال اشتغال زنان بخش آسیب‌پذیر شاغلین رو تشکیل میده، معمولا کارهایی رو دارن که یا بیمه تامین اجتماعی نیستن یا به هیچ وجه بیمه نیستن یا قرارداد ندارن. ولی با وجود اینکه این مسئله بسیار مهم هستش در تمام دنیا، اما در مناظره اقتصادی به هیچ وجه به این مسئله و به زنانه شدن فقر اشاره نشد، نه به اشتغال زنان اشاره شد، نه به شرایط زنان اشاره شد. حتی در جایی که اسم زنان آمد، فقط یک بار رضایی گفتش که اگر که امکان این باشه که با مراجع مشورت بکنه و زن وزیر خواهد داشت، که خب نتیجه مشخص، نگاه مراجع به زنان در تمام این 40 مشخص بوده. و رئیسی هم عنوان کرد که خب زنان در خانه کار میکنن و اینستاگرام میتونن تولید محتوا داشته باشه، یعنی برگردوندن زنان به خانه، در واقع اشتغال زنان رو هم یک اشتغال خانگی تعریف کرد. به نظر میرسه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در طی تبلیغات موضع‌گیری مشخصی از طرف این کاندیداها در مورد مسئله زنان داشته باشیم و بخوام موضع‌گیری بکنن در مورد مشکلات زنان و مسائل زنان، مگر اینکه انتقاداتی که در مورد مناظره اول به این نادیده گرفتن زنان صورت گرفته توی مناظره‌های بعدی تاثیر داشته باشه و باعث بشه که اونها مجبور شن در حرف زدن حداقل به مسئله زنان اشاره کنه.
با این همه فاطمه حسنی فعال اصلاح طلب ساکن تهران حتی همین اشاره مبهم کاندیداها به زنان را هم گامی مثبت ارزیابی می‌کند.
اینکه این در ادبیاتشون وارد شده از نظر من اتفاق خوبی هست، دستاورد سالها جنگیدن جامعه مدنی و کنشگران حوزه زنان هست با تحمل هزینه‌های بسیار زیاد، ولی اینکه مشخصا معلوم باشه که آقایون چه طرحی دارند برای در واقع حضور زنان در جامعه، در بازار کار، در مدیریت، بحث‌هایی که مربوط به عدالت جنسیتی هست، اساسا رسیدن به همون شاخص‌هایی که در برنامه ششم توسعه در مورد عدالت جنسیتی تعیین شده، حتی در همون مورد هم ما نمی‌بینیم که صحبتی صورت بگیره، چون اونها به هر حال یه سری شاخص‌ها و اهدافی هست که تعیین شده، اما شما باز هم شاهد اون هم حتی در گفتگوی آقایون نبودی. هیچ کدوم اونها حتی در حوزه اقتصاد به این حوزه و به نابرابری بسیار جدی زنان در بازار کار و در اقتصاد، در سهمی که دارن از اقتصاد کشور، هیچ کدوم اشاره نکردن. هیچ کدوم به جمعیت زنان تحصیل کرده ای که ما داریم الان و سهمی از بازار کار ندارند هیچ اشاره نداشتند.
با اینکه زنان در وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری حضور ندارند، اما به عنوان اعضای خانواده آنها به ویدئوها و مصاحبه‌های تبلیغاتی راه پیدا کردند. اولین زنی که در این قامت به رقابت‌ها وارد شد سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی بود، زنی که تمام قد به حمایت از همسرش برخاست.
نظر شما تصویر اشتباهی که ممکنه مردم از آقای همتی در ذهنشون داشته باشن چی هست؟
یه مسئله مهمی که فکر می‌کنم هست، به خاطر مسئولیت حساسی که آقای دکتر همتی دارن نمیتونن هر چیزی رو بیان کنن و در موردش توضیح بدن، به خاطر همین شاید یه سری از قصورها به پای ایشون نوشته بشه، در حالی که اصلا اینطور نیست.
پس از این بود که ابراهیم رئیسی نیز دخترش را به برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما معرفی کرد، ریحان سادات رئیسی.
در واقع زنان زندانی که مادر بودن تونستن با پابندهای الکترونیکی که تونستن در منزلشون حضور داشته باشن، ولی دورای محکومیتشون رو هم بگذرونن، یا در سند تحول در واقع حقوق بانوان رو ایشون به صورت مدون تعبیه کردن، که الان هم تو این دو سالی که ایشون تو قوه قضاییه هستن خب کارهای خیلی جالبی برای بانوان انجام شده که دوست و دشمن همه میگن که کار عجیب و دوست داشتنی بوده.
ریحان سادات رئیسی اما به کلیگویی بسنده کرد و هیچ اشاره‌ای به اقدامات پدرش در حوزه زنان نکرد. فاطمه محسنی اما همین حد از حضور زنان را گامی به جلو در تفکر کاندیداهای ریاست جمهوری می‌داند.
ما پیش از این خیلی وقتا مواجه می‌شدیم با این ادبیات که خانواده فلان موضوع رو گفت، من در خانه فلان موضوع رو گفتم و فلان شد. نه، الان شما می‌بینید که زن از پس اون پرده و خانواده بیرون اومده و جایگاه داره، یعنی این مرد سیاستمدار به تنهایی مرد سیاستمدار نیست. این به مفهوم این نیست که ما الان اینجا یک برنامه منسجم مشخص دارن، یا مثلا زنان کابینهشون الان مشخصه، روی کرده کابینه بستنشون مشخصه. نه، این نشان دهنده این هست که فارغ از فضای سیاسی میدونند که مطالبه آحاد مختلف زنان در جامعه این هست که از سهم برابری در دسترسی به منابع قدرت و ثروت برخوردار باشند.
در حالی که در سالهای اخیر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی خانه نشین کردن هرچی بیشتر زنان بوده و رهبر جمهوری اسلامی مهمترین نقش زنان را مادری و همسری می‌داند، مهدیه گلرو معتقد است حضور اعضای خانواده و نه مشاور سیاسی یا رئیس ستاد انتخاباتی کاندیداها به عنوان نماینده آنها ادامه همان طرز تفکر رهبر جمهوری اسلامی است.
همین که این کاندیداها در واقع به جای اینکه از زنان در عرصه سیاست استفاده کنند، زنانی که خانواده اونها هستند رو مقابل دوربین حاضر می کنند، این نشون دهنده نگاه اونها به مسئله زنان هستش. یعنی زنان قراره که در جایگاه همسر و خواهر و مادر جلوه‌گری بکننش، نه اینکه بخوان از زنان در عرصه عمومی استفاده بکنن. نه تنها شعارش رو نمیدن، بلکه مشخصا نشون میدن که جایگاه اصلی زن در همون خانه هستش و در ایدئولوژی جمهوری اسلامی زنان در عرصه عمومی جایگاهی ندارن و قراره که به همون صورت ادامه پیدا بکنه. حتی شعارهایی که در دوره‌های قبل هم داده می‌شد در این دوره داده نمیشه و به نظر میرسه که گفتمان اوریان جمهوری اسلامی که تا پیش از این پشت شعارهایی در حمایت از زنان پنهان می‌شد در این دوره قراره که این گفتمان کاملا اوریان خودش رو نشون بده. و من فکر می‌کنم که همونطور که این انتخابات یک دوره جدیدی رو برای جمهوری اسلامی رقم می‌زنه، در مورد مسئله زنان هم با توجه به قوانینی که در طی چند ماه اخیر هم مصوب شده و بحث طرح عالی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، اینها همه در مجلسی که اولویتش برگردوندن زنان به جایگاه مادر هستش در کنار دولتی که قراره باهاش همکاری بکنه، فرقی نمی‌کنه کدوم این افراد انتخاب بشن، قراره که همون قوانین در واقع تبلیغ بشه و ازش استفاده بشه و تلاش بشه که زنها تو اون چارچوب و تو همون الگوی جمهوری اسلامی تعریف بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.